به نام آفریدگار یکتا، روز شما بخیر باشه. برنامه مجله پاسخگوی 2 تیر ماه 1400. در این برنامه پاسخگو، در واحد ارتباطات مجید ابراهیمی پاسخگوی تلفن های شماست. صدای ما رو برای امواج FM 102 مگاهرتز به صورت حرفه‌ای توسط علی طاهری فرد می‌شنوید. هماهنگ کننده برنامه برای نظم و ترتیب بیشتر برنامه مهدی پیمانی. یک بخش رو در برنامه خواهیم شنید که گفتگوی مرجان قندی با یکی از کارشناسان خواهد. اخبار و آمار کرونا هم امینه زیایی. اما تهیه کننده، تنظیم کننده نهایی و تصمیم گیرنده این برنامه مرتضی میلانی. سقط جنین. علتهای سقط جنین. آیا سقط جنین قابل پیشگیریه؟ منظور از سقط مکرر چیه؟ این برنامه موضوع ما سقط جنین. کارشناس و مهمان این برنامه دکتر مریم کاشانیان هستند که استاد دانشگاه علوم پزشکی ایرانند و جراح و متخصص زنان. به صورت تلفنی سوالات خودتون رو بپرسین 0212-65-28-76 و اگر میخواین تلفنی سوال پیامک سوالات خودتون رو بپرسین 30102. قراره با خانم دکتر کاشانیان، که خانم دکتر کاشانیان استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، جراح زنان هستند و از کارشناسانی که چندین برنامه من در خدمتشون بودم با هم صحبت کردیم و البته استاد من هم بودند. خواهش میکنم خانم دکتر کاشانیان، خیلی خوش آمدین، روزتون بخیر و ممنون که در این گرما تشریف آوردید. واقعا
خیلی متشکرم از شما. سلام عرض می‌کنم هم حضور شما هم شنوندگان عزیز. ان شاءالله که برنامه خوبی رو خدمتتون داشته باشین. در خانه تو چوبکاری کردین شما و خوشحالم که خدمت شما هستم. ممنون از ذات شما.
خواهش میکنم خانم دکتر کاشانیان. خانم دکتر من یادم هست روز برنامه ابتدایی که من در خدمتتون بودم همکارا میگفتن که تون صدای شما بسیار مناسبه برای رادیو، در هر صورت این میتونید به صورت پیشنهادی تشریف بیارین رادیو.
لطفه همه شما و همه دوستانی که صدامو شنیدن، خواهش میکنم.
خواهش میکنم. خب خانم دکتر کاشانی، راجع به یه مسئله میخوایم صحبت کنیم با شما که جزء مسئله پرچالشه طب زنان و جراحان زنان هست، و اینکه وقتی میگیم یه سقط اتفاق افتاده یعنی چی؟ چون خیلی ها میگن ما اصلا متوجه نشدیم که باردار بودیم بعد دفعه سقط کردیم.
دقیقا.
اصلا سقط جنین یعنی چی خانم دکتر؟ از چه سنی از حاملگی تعریف میشه اصلا؟
ببینید سقط جنین یعنی در حقیقت وقتی که حاملگی اتفاق افتاده، پس برای این باید قطعا مطمئن باشیم که حاملگی وجود داشته. فقط واقعا با تست مثبت بارداری گاهی اوقات نمیشه به تنهایی قضاوت کرد که بارداری هست، چون بارداری رو ما بر حسب مراحل مختلفش تقسیم میکنیم. وقتی فقط تست مثبت باشه و هنوز به قول معروف علامت دیگه‌ای ظاهر نشده، ما اصطلاحا هم میگیم حاملگی بیوشیمیایی، در حقیقت تست مثبت فقط داریم. ولی وقتی که دیگه سونوگرافی هم میگه که حاملگی وجود داره، قاعدگی عقب افتاده، علائم دیگه ظاهر میشه، اینجا میشه حاملگی کلینیکی، یعنی در حقیقت دیگه واقعا میشه تشخیص گذاشت که خانم حامله بوده. خب درستش اینه که خانم ها در واقع به وضعیت قاعدگیشون توجه داشته باشن. اگر قاعدگی عقب بیفته، اگر فرم قاعدگی تغییر کنه، چون گاهی اوقات ممکنه خانم ها در این حال که حامله و باردار هستن ممکنه قاعدگی به خیال خودشون اتفاق میفته، ولی متوجه میشن که این بار قاعدگیشون مثل همیشه نیست، مقدارش کمتره، به صورت لکه‌بینیه، طول میکشه، پاک نمیشن. و بنابراین به فرم و پترن قاعدگی رو هم باید خانم ها در نظر داشته باشن. بنابراین هر عاملی که در واقع تغییری نسبت به آنچه که در گذشته بوده در قاعدگیشون احساس کردن، واقعیت یه خانمی که در سن باروری هست همیشه باید به بارداری فکر بکنه و حتما از نظر بارداری بررسی بشه که دیگه دوباره این دچار این وضعیت نشه که من نفهمیدم که اصلا حامله بودم و سقط کردم. چون گاهی اوقات این تو بررسی ما واقعیتی لازمه که در موردش اطلاع کافی داشته باشیم. پس برای من وقت تست بارداری مثبت شد، خب خانم قاعدتا باردار تلقی میشه، ولی حتما باید در واقع سونوگرافی و علائم دیگه هم وجود داشته باشه که بارداری این خانم رو تایید بکنه و نگیم که در مراحل بسیار ابتدایی از بین رفته. خب وقتی قاعدگی تشکیل شد تقریبا چیزی حدود 15% مزم وقتی بارداری که قاعدتا تشکیل شد چیزی حدود 15% بارداری ها از بین میرن و سقط میشن. تعریفی که برای سقط داریم پس خانمی هستش که بارداریش مسجل هست و زیر 20 هفته حاملگی قاعدگیش بارداریش رو در واقع از دست میده. این اصطلاحی میشه که برای سقط استفاده میکنیم. به طور معمول بیشتر سقطا تقریبا تو 3 ماهه اول اتفاق میفتن، یعنی زیر 13 هفته، و باز نسبت بسیار زیادترشون زیر 8 هفته اتفاق میفتن.
بله.
آیا واقعا میشه جلوی سقط رو گرفت؟ سقطایی که توی این مراحل ابتدایی اتفاق میفتن واقعیت در خیلی از موارد قابل پیشبینی نیستن و قابل پیشگیری هم نیستن، جلوشون رو نمیشه گرفت و اتفاق میفتن. چرا اتفاق میفتن؟ چون محتوای حاملگی محتوای نرمالی نیست. بیشتر از 70% سقطایی که توی 3 ماهه اول و به خصوص 2 ماه اول بارداری اتفاق میفتن از نظر کروموزومی جنین مشکل داره. این که گفته میشه از نظر کروموزومی مشکل داره و خانما فکر میکنن خیلی خب نکنه ما یه مشکل ژنتیک داریم، خیر، به این مفهوم نیست. در واقع وقتی که سلول تخم تشکیل میشه و شروع به تقسیم میکنه، در حین تقسیمای مکرری که در سلول تخم اتفاق میفته ممکنه از کروموزوما تعدادی بیفتن، کم و زیاد بشن، یعنی تقسیما به درستی صورت نگیره، قسمتایی از کروموزوما کنده بشن و یا روی همدیگه بیفتن به شکلهای مختلف، و برمانی محتوای سلول تخم و محتوای حاملگی محتوای نرمالی نخواهد بود. و برمانی شاید یکی از کارهای خوب طبیعت است که اصلا جنین سخت بشه و در واقع ختم حاملگی نداشته باشه به صورت دیرتر و بچه بخواد به دنیا بیاد. پس برمانی 70% ساختمان کروموزوم یا تعداد کروموزوم که به صورت تصادفی اتفاق افتاده و اصلا ربطی به بیماری ژنتیک نداره در این خانم ممکنه اتفاق افتاده باشه. چیزی بوده 30% بقیه میشه موارد دیگه‌ای که شاید اونا رو بشه اگر شناسایی کرد شاید بشه در موردشون در واقع تصمیم گرفت. برای این وقتی یه بار خانم سخت میکنه واقعا هیچ بررسی خاصی احتیاج نداره، چون اکثر مواقع ما فکر میکنیم جز همون 70% هست. موارد دیگه‌ای که در واقع بخواد جز اون 30% باشه احتمالاً باید تکرار بشن، یعنی سخت خانم دوباره اتفاق بیفته تو حاملگی بعدیش. خیلی خوب، اینجا هستش که دیگه ما فکر می‌کنیم که خانم باید بررسی بشه. مسائل دیگه‌ای هم که میتونن باعث ایجاد سخت بشن که چون توی اون 30% بقیه میگنجن، ممکنه خانم مشکلات خود مادر در واقع مسائلی داشته باشه، مسائل هورمونی ممکن داشته باشه، مشکلات تیروئید، دیابت، خود اینا میتونن ریسک سخت رو بالا ببرن. همینطور مسائلی در ساختمان رحم ممکنه وجود داشته باشه که اینا معمولا سختای دیررستری رو ایجاد میکنن. سن مادر خیلی اهمیت داره و تا یه حدی سن پدر. هرچی سن مادر بالاتر بره، اون اشکالاتی که ممکن تو سل تخم ایجاد بشه در واقع بیشتر ممکنه که اتفاق بیفته و بنابراین حاملگی رو منجر به سخت بکنه. به خاطر همینه که آدم ترجیح میده که خانم‌ها تو سن جوان‌تر در واقع اقدام بکنن برای بارداری و حامله بشن. بنابراین من فقط تاکید میخوام به صورت مؤکد بکنم روی این قضیه که اولا 70% سختایی که تو 3 ماه اول اتفاق میفته واقعیتی به صورت تصادفیه، تکرار نخواهد شد و بنابراین خانوما نیاز نداره بعد از یک بار سخت نگران باشن و فکر کنن بررسی های گرون و مفصل باید براشون انجام بشه که ببینن علت اون سخت چی بوده. خیلی از مسائل ممکن اصلا گذرا باشه، حتی جز این 70% مشکلات کروموزومی هم قرار نگیره. مثلا یه عفونتی خانم داشته باشه که ریسکو در واقع بالا برده باشه، همینطور که عرض کردم خدمت شما در مورد تیروئید همینطور بله. ممکنه مشکل گذرا وجود داشته باشه که بدنم قابل درمانه، برای من جای نگرانی نداره یه بار سخت و انشالله حاملگی بعدیشون میتونه خط به خیر بشه.
بسیار خوب، پس اونچه که با خانم دکتر کاشانیان صحبت کردیم در واقع سخت میتونه یک پدیده اتفاقی و یک پدیده طبیعی اصلا باشه در روند یک بارداری که یک بار ممکنه برای هر بارداری اتفاق بیفته و جای نگران نیست. و بعضی از عواملی که خانم دکتر کاشانی گفتم مثل بالا رفتن حالا سن بارداری، یعنی در واقع بالا رفتن سن خانم، یا مسئله مثل دیابت و تیروئید ممکنه دخالت داشته باشه. خانم دکتر تنش‌های عصبی هم ممکنه دخالت داشته باشه یا نه؟
دقیقاً میتونه تنش‌های عصبی، نه به اون حدی که ما تصور میکنیم، چون خیلی از خانم ها مثلا با یکی دعواشون میشه، یکی اون سخت میکنن، فکر میکنن در این حد واقعاً نه، ولی اینا عوامل مستعد کننده هستن که وقتی چند تا عامل دست میدن به دست هم باعث ایجاد در حقیقت میتونن سخت بشن. مثلا سیگار یکی از چیزایی که میتونه کمک بکنه به سخت، ولی این مفهومش نیست که هر فرد سیگاری سخت میکنه. اگر این عامل سیگارش با دو تا عامل دیگه فرعی که خیلی هاشون هم واقعا ناشناختن همین الان اضافه بشن به هم دیگه، میتونن باعث ایجاد سخت بشن. به همین دلیلی که ما به خانم‌ها توصیه میکنیم مثلا اگر سیگار مصرف میکنن سیگار دیگه استفاده نکنن، قلیون به همین طور چون بدتر از سیگاره. وزن بالای خانم در حال یه فاکتور خطره، در واقع میتونه به فاکتورهای در حقیقت سخت اضافه بکنه. بنابراین خانم‌ها گاهی اوقات فقط یه عامل خاص نیست، چندین عامل به هم دست به دست هم میدن و میتونن کمک کنن به اینکه سخت توی خانم اتفاق بیفته.
خب خانم دکتر کاشانیان، من یادم صحبتایی که با شما داشتم، حالا برنامه مختلف که راجع به طب زنان با شما صحبت کردم، خیلی تاکید داشتین به فعالیت بدنی حتی در دوران بارداری، و اصلا تاکید داشتین که در گذشته اصلا اینجوری نبود، یعنی خانم ها کارهای روزمره اون زمان حالا نون درست میکردن، حتی میرفتن هیزم جمع‌آوری میکردن و باردار هم بودن، حتی در کوچه اشای موقع کوچ ممکنه باردار باشن و حتی زایمان کنن در هنگام. و پس خیلی فکر میکنم میگن ما که بارداریم اصلا حرکت نکنیم که سخت نکنیم.
تصور بسیار غلطی، اتفاقا بین عواملی که من ذکر کردم خدمت شما فعالیت و حرکت و ورزش اصلا نبود، اتفاقا اینا چیزای هستن که کمک میکنن به سلامت باروری و بارداری. اشاره کردم به وزن بالای مادر، بنابراین ما برای خانمایی که اصلا وزن بالا دارن توی حاملگی، وقتی اگه تا حالا ورزش میکردن میگیم ادامه بدین، اگه ورزش نمیکردین میگیم ورزش رو شروع کنین، رژیم غذایی رو شروع بکنین، به دلیل اینکه ورزش در واقع یه بدن سالم ایجاد میکنه و بدن سالم میتونه یه حاملگی سالم رو پرورش بده، برخلاف اون چیزی که خانم‌ها واقعیتی تا یه مقدار لکه‌بینی یا خونریزی پیدا میکنن در طی بارداری، فکر میکنن باید حتما استراحت بکنن. مطلقاً ثابت نشده که استراحت بتونه روی پیامد بارداری تأثیر بذاره. گاهی اوقات فقط مقاربت رو محدود کردنش رو ما ممکنه برای خانم تجویز بکنیم، تازه اونم قطعاً ثابت نشده اصلا بتونه ربطی به این قضیه داشته باشه، ولی در حال چون خود مقاربتی خود کرامپای شکمی درد شکمی رو شدیدتر میکنه، برای رفاه و راحتی خانم در واقع توصیه میکنیم که مقاربت نداشته باشه، نه به این مفهوم که اگه مقاربت نداشته باشه بتونیم نتیجه رو چیزی عوض کنیم. هم توی خدمتتون گفتم اون 70% در واقع باید اصلا سقط بشه و تحت هیچ عنوان نمیشه کسی جلوشو بگیره و محتوای حاملگی نرمال نیست، تخم نرمال نیست، در حال لای پنبه هم بپیچیم خانمو در واقع اون سقط خواهد شد چون باید سقط بشه.
بله.
و بنابراین نه واقعا اصلا مطلقا فعالیت توصیه نمیشه که محدود بشه. فعالیت سنگین باز ما فقط بخوان میگیم اگر لکه بینی یا خونریزی داشته باشه، باز فعالیت سنگین نداشته باشه، نه فعالیت معمول، اونم باز به دلیل همون تشدید کرامپ و درد شکمیه، نه اینکه بتونه عاقبت سخت رو تعیین بکنه. برای خانم‌ها هر وقت ورزش میکنن توصیه میکنیم به ورزششون ادامه بدن، اگر ورزش نمیکنن توصیه میکنیم که ورزششون رو شروع بکنن، ولی نه در حدی که بسیار خسته بشن، ولی در حد متعارف و معمول قطعا باید این عامل مهم در سلامتشون رو در نظر بگیرن همیشه.
حتی خانم دکتر کاشانه، من خیلی از فیلم‌ها رو می‌بینم که خانمایی که قهرمانان ملی هستن در سطح فوق حرفه‌ای دارن ورزش می‌کنن، در حین بارداری نشون میده در تمرینات هستن و تا حتی روزهای آخر دارن ادامه میدن و حتی با بچه ها بعدن میان در مسابقات میبینید.
اونا کسی هم که میخوان مشوق قضیه ورزش هم در بارداری باشن. من البته عرض کردم خدمتون ورزش در سطح حرفه‌ای به شرطی که خانم خیلی خسته نکنه اشکال نداره، ولی حد میذاریم خستگی خانم. وقتی خانم خسته شد دیگه خودداری کنه، ادامه بیشتر از اون نده.
بسیار خب، بیشتر صحبت خواهیم کرد به اتفاق استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران در رشته جراحی زنان خانم دکتر مریم کاشانیان در رابطه با سقط جنین و منتظر تماس ها و سوالات شما هم هستیم. 0-21-22-65-28-76 شماره تلفن 30102 سامانه پیامکی ما.
ما اینجاییم تا به پرسش های شما در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
در حوزه سلامت پاسخ دهیم.
می‌خواستم از آقای دکتری که در برنامه صحبت می‌کنن سوال کنم. من آسم شدید ریوی دارم در رابطه با
یکی از علائم سرماخوردگی نپوشیدن لباس و سرد شدن بدن.
تلفن ما 22-65-28-76 شماره پیامک ما 30102. همراه با اساتید دانشگاه در حوزه پزشکی پاسخگوی پرسش های شما هستیم.
خودم زهش جنین دارم برای چشمام، یعنی موتاست، خواستم ببینم برای اینکه بچه خودم این زهش جنینی رو پیدا نکنه چه کار باید بکنم. خیلی ممنون، خدا.
رحمش دو شاخه خوب، آیا اون فرد باید جراحی انجام بده و ممکنه فرزندش سقط بشه، یعنی نمیتونه تحت نظر باشه و اون جراحی رو انجام نده، این در چه صورتی برای اون فرد میتونه باشه؟ با تشکر.
تلفن ها رو شنیدیم، راجع به اعمال جراحی سوال کرده بودن در دوران بارداری، وزن کم مادر و همچنین سخت فراموش شده و البته سوالات مربوط به در واقع فشار خون و ارتباط اون با سخت اینا هم هست که من از خانم دکتر مریم کاشانیان که جراح زنان هستن، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن، راجع به سخت داریم باشون صحبت میکنیم و سلامت بارداری در واقع به نوعی.
سلامت بارداری.
بله. خانم دکتر کاشانیان، خیلی ممکنه در طول دوران به هر حال توی این 9 ماه دچار التهاب آپاندیس بشن، سنگ کیسه صفرا پیدا کنن، حتی مشکل سنگ کلیه پیدا کنن، اصلا تصادف کنن، یعنی یه حادثه پیش بیاد. این تکلیف جراحی چی میشه؟ بفرمایید. خواهش.
جراحی به تنهایی خودش مشکل ساز نیست. واقعیتی بعضی بیماری‌ها مثلا آپاندیسیت که اشاره کردیم، چون اینا یه سری عفونت تو بدن ایجاد میشه و عفونت‌ها موادی رو در بدن آزاد میکنن که اونا میتونن منجر به سقط بشن، نه صرفاً به دلیل خود جراحی به تنهایی. مثلا اگه این خانم هیان جراحی رو قسمت بالایی بدنش داشته باشه که دور از سیستم تناسلیش باشه، خیلی کمتر در واقع میتونه تأثیر بذاره. هیچ جراحی باعث سقط نمیشه، ریسک سقط رو یه مقدار افزایش میده بر حسب عاملی که در حقیقت باعث ایجاد جراحی شده. من ذکر کردم خدمت شما آپاندیسیت تو سن بالای حاملگی هم که به قول معروف عمل جراحی صورت بگیره به دلیل همون مواد عفونی که در جریان خون هست میتونه زایمان زودرس رو مثلا تسریع کنه، ولی همیشه نه. خیلی از موارد ما جراحی در طی بارداری انجام میدیم، کیست تختان وجود داره یا نه، چرخشش کیست تختان یا پارگیشون، آپاندیسیت و اعمال جراحی متفاوت همشون باید در بارداری انجام بشن وقتی ضرورت دارن. مطلقاً به دلیل حاملگی نباید خودداری بشه از این اعمال جراحی، چون انجام نشدن خود جراحی ها بسیار بیشتر خطرناک است برای خود حاملگی. درصدی ممکن ریسک سقط رو بالا ببره که اون درصد شاید قابل اغماز باشه، به خصوص در مراحل ابتدایی حاملگی، و به خاطر همینم هیچ وقت ما به خانمی نمیگیم که خودداری بکنه از انجام عمل جراحی. سه ماه اول مشکل ساز نیست، سه ماه دوم همینطور. به ترتیب به طرف قسمت بالاتر حاملگی و سن بالاتر حاملگی که میریم، خب یه خود ریسک زایمان زودرس توی به خصوص بعضی از اعمال جراحی افزایش پیدا.
خیلی دکتر کاشانی، من میگم شما خودتون در زمینه جراحی مختلف در زمینه فعالیت خیلی گسترده‌ای دارید و اصلا در واقع یکی از فعالیت اصلی شما جراحی مختلف است، اصلا ریشه زمینه جراحی خیلی سنگینی داره. پس میشه این خانم باردار بشه اصلا یه جراحی تختان شما انجام بدین و حتی جراحی روی رحم انجام بشه ممکنه
اگر لازم. بله. خود رحم،
خود رحم ولی اطراف لگن
میکنه خود رحم و جراحی ها رو به ندرت شاید واقعا
خود لگن ممکنه
جان، ولی خود لگن مثل تختان ها.
بله.
چرخش تختان من خدمتتون گفتم، گویا خونریزی از کیسه تختان اتفاق میفته که باید حتما جراحی صورت بگیره. به ندرت ممکنه حاملگی خارج از رحم و داخل رحم توأم با هم باشن و ما مجبور شیم خارج رحم رو احیانا برداریم. اینا تازه جراحی لگنی، جراحی بیرون لگن مال همه قسمت های بدن میتونه اتفاق بیفته. و عرض کردم خدمت شما مطلقا خانمی نباید به دلیل اینکه بارداره جلوی انجام عمل جراحی برای خودش رو احیانا بگیره، چون خطرش بسیار بسیار بیشتر هست.
بسیار خوب. خانم کاشان خیلی عذرخواهی میکنم، چون در واقع راجع جراحی داریم حرف زدیم. خیلی اوقات خانما حتی حالا چون شما جراح هم هست، جراح زن هست و در این زمینه فعالیت میکنیم، خیلی اوقات میگن ما آمپول بیهوشی برامون نزنن، نمیدونم بیهوشی کمری برامون نزنن. شما مواجه شدیم با این سوالا؟
بله دقیقاً. و مصرف دارو، حالا خیلی اشاره خوبی کردید. ببینید واقعا همیشه با خانما گفته میشه دارو رو سر خود نخورین. کسی نمیگه دارو تو حاملگی نباید خورد. بسیاری از داروها ضرورت داره و باید در حاملگی استفاده بشه. مثلا یه خانمی که مشکل روانی داره احیاناً،
بله.
خیلی از خانما واقعا به محض اینکه حامله میشن داروهاشون رو قطع میکنن. این میتونه کلی خطرناک باشه. مثلا دارو برای تیروئیدش داره میخوره، خودش قطع میکنه. همیشه با خانوما میگیم قبل از اینکه باردار شن اولا بررسی بشن از نظر بیماریهای زمینه‌ای که دارن، که مراقبت قبل از بارداری بهش گفته میشه. تو مراقبت ها حتما با پزشک اصلیش در اون زمینه خاصی که تحت نظر هستن باید حتما مشاوره بده و باش صحبت کنه که میخواد بچه دار شه. احیانا ممکنه لازم بشه داروها عوض بشه، گاهی اوقات ممکنه کم بشه، گاهی اوقات ممکنه زیاد بشه. در حال هیچ خانمی خودش سر خود نباید تصمیم بگیره که روی داروهاش تصمیم بگیره که چه کار بکنه و دارو رو با نظر پزشک مصرف بکنه نه سر خود، فقط همین. و مطلقاً مثلا برای خانمی عفونت ادراری داره دارو تجویز میشه براش، میگه که آخه دارو برام خطرناک نیست. خب عفونت ادراری خیلی بیشتر خطرناکه، باید اینجوری فکر کنن. برای اون بیماری زمینه میتونن بسیار خطرناک‌تر باشن و مشکل سازتر. در مورد بیهوشی، بیهسی، باز همین مسئله هست، فرقی نمیکنه. قطعا باید بدونن که تیم پزشکیشون در نظر میگیره که صلاحشون چی هست. داروهای بیهوشی در طی بارداری اگر لازم باشه مطلقا اشکال ندارن. داروهای بیهسی موضعی برای اعمال جراحی مطلقا مشکلی ایجاد نمیکنن. مثلا خانم میخواد به دندان پزشک مراجعه کنه در مورد بیهسی میپرسه، مطلقا مشکلی ایجاد نمیکنه. آنتیبیوتیکا، خیلی از آنتیبیوتیکا رو تو حاملگی میشه استفاده کرد و باید اصلا استفاده بشه برای موارد عفونت. بنابراین اجازه بدن که تیم پزشکیشون کاری که لازم هست براشون انجام بده.
خب این هم از دید جراحی که با خانم دکتر کاشانی صحبت کردیم که خودشون دست جراحی خیلی مفصلی دارن در این زمینه فعالیت میکنن. خب خانم دکتر کاشانیان، این سوال راجع به سقط فراموش شده داره. 917-125 گفته خانم 37 ساله هستم، در اولین تجربه بارداری در هفته 8 و 5 روز تجربه سقط فراموش شده داشتم و از قبلم هیچ علامت سقطی نداشتم. در هفته هفته ششم هم قلب جنین تشکیل شده بود اما بدون هیچ علامتی سقط اتفاق افتاد. و گفتم الان برای اقدام جدید بارداری چه کاری باید کنم؟ سقط فراموش شده چی از خانم دکتر؟ حالا راجع به این سوالم صحبت.
به دو تا قسمت رو من توی صحبت این خانم عزیز فکر می‌کنم خوب بهش اشاره کنم، چون وقتی خانم‌ها وقت میرن سونوگرافی انجام میدن احیاناً ضربان قلب دیده نمیشه، تصورشون اینه که قلب تشکیل نشده. وقتی جنینی تشکیل میشه قلبش و بقیه قسمتاش هم پشت تشکیل میشن، بنابراین این تصور رو نداشته باشن که وقتی ضربان قلب دیده نمیشه توی سونوگرافی قلب اصلا تشکیل نشده، چون گاهی اوقات ما اصطلاحا میگیم مثلا قلبش هنوز نمیزنه یا قلبش تشکیل نشده. تصور خانم اینه که ساختمان قلب تشکیل نشده، منظوری نیست، منظور اینه که ضربان نداره. خیلی خوب، یعنی مرده در حقیقت. جنین تو مراحل ابتدایی از بین رفته و مرده. حالا این جنین مرده وقتی که در واقع خود به خود دفن نشه، اصطلاحا قبلا سقط فراموش شده رو براش استفاده میکردن، یعنی در حقیقت جنین مرده ولی سقط نشده، فراموش شده که سقط بشه، در حقیقت مفهوم اینه که خب قبلا روش های تشخیص از بین رفتن جنین در ابتدای حاملگی خیلی خوب نبود، سونوگرافی نبود و منتظر میشدن در واقع. وقتی خانم احیانا علائم حاملگی رو از دست میداد، مثلا فرزند تهوع استفراغ داشت، علائم خاص بارداری رو احیانا داشت، یه دفعه میدید اون علائم فروکش میکنن. وقتی فروکش میکرد خب سونوگرافی هم نبود اون موقع که بتونن تشخیص بدن، بنابراین صبر میکردن که ببینن چه حادثه اتفاق میفته و در واقع اون موقع بیشتر سقط فراموش شده بود. همیاران با تکنیکای جدید سونوگرافی که هست خیلی زود وقتی جنین قلبش نمیزنه تشخیص داده میشه، بنابراین واقعا هم دیگه خیلی اوقات صبر نمیکنن. معمولا خود به خود وقتی جنین از بین میره کم کم به قول معروف دفع میشه و شروع میشه خونریزی و لکه بینی، و گاهی اوقات هم با مشاوره با خود خانم تصمیم گرفته میشه زودتر از اقداماتی براش استفاده بشه که محتوای حاملگی دفع بشه. اینو استراحه هم بهش میگن سقط فراموش شده، یعنی جنین از بین رفته ولی دفع نشده، هنوز تو رحم باقی مونده و بنابراین فرقی نمیکنه، همون سقطه، هیچ تفاوتی نداره. فقط خدمتتون گفتم اصطلاحی بود که قبلا خیلی بیشتر استفاده میشد، همین الان ما کمتر ازش استفاده میکنیم و همون مرگ جنین داخل رحم بهش گفته میشه. برای بار اول واقعا اقدام خاصی نیاز نداره، البته سن حاملگی برای ما اهمیت داره. خب وقتی که جنین از بین میره ما به یه سری مسائل خودمون تو ذهن خودمون فکر میکنیم، ولی همونطور که خدمتتون گفتم با یه بار سخت واقعا بررسی برای خانم لازم نیست، ایشون باید فکر کنه که سخت کرده در واقع و بره سر حاملگی بعدیش. بله. اگر احیانا تو حاملگی بعدی این ماجرا اتفاق افتاد که در واقع ما سقط عادتی بهش گفته میشه، دوبار سقط مکرر وقتی پشت سر هم اتفاق میفته که قبلا این تعریف بیشتر روی سه بار سقط بود به صورت متوالی اتفاق میفته، بهش سقط عادتی گفته میشه، اصطلاحا سقط مکرر گفته میشه، و خب اینجا دیگه باید بررسی بشه خانم، باید ببینیم، چون اون 70% که عرض کردم خدمت شما تصادفی اتفاق میفته، بنابراین تصادف دلیل نداره تکرار بشه توی بارداری بعدی. وقتی تکرار میشه در حال باید یه علت زمینه ای رو جستجو کنیم. خیلی اوقات در جستجو باز به جایی نمیرسیم، نه اینکه به این مفهوم باشه که حتما به نتیجه میرسیم، ما جستجوامونو میکنیم، مسائلی که مد نظرمون هست رو مورد بررسی قرار میدیم، اگر عامل خاصی پیدا کردیم خیلی خوب درمان پذیر بود، درمانش میکنیم. اگر عاملی پیدا نکردیم باز به خانم میگیم حامله شو و ادامه بده تا انشالله یه بچه زنده و سالم داشته باشی.
بسیار خوب. خانم دکتر کاشانیان، آیا همه در واقع سقط ها در واقع کامل هستن، یا اینکه ممکنه بعضی وقت، چون در بعضی از پیامک ها داریم که میگن ما یه خونریزی داشتیم، بهمون گفتن یه ذره احتیاط کن. درسته. این یعنی چی خانم دکتر؟
این خوبه، سوال خیلی خوب پرسیدین، چون سقط تو مراحلی اتفاق میفته. اولین مرحلهش اینه که خانم هم ممکنه لکه بینی یا خونریزی داشته باشه. خب خیلی از خانم‌ها تو حاملگی لکه بینی یا خونریزی تو 3 ماه اول پیدا میکنن. ما این اصطلاح هم بهش میگیم تهدید به سقط، یعنی یه علامتیه که گوشه ذهن منو میبره که نکنه این خانم بخواد سقط بکنه، و به همین دلیل تهدید به سقط بهش گفته میشه. واقعا هیچ اقدام خاصی احتیاج نداره، شاید چیزی بیشتر از 25% حاملگی ها اینو تجربه بکنن که یه مقدار خونریزی به مقادیر متفاوت داشته باشن، از خیلی کم تا یه مقدار زیادتر. خب هرچی مقدار خونریزی بیشتر باشه آدم بیشتر فکر میکنه که نکنه بیشتر به طرف سقط بره، وقتی مقدار کمتره کمتر به این قضیه فکر میکنه، ممکنه با دردای شکمی همراه باشه. مطلقا اقدام خاصی نیاز نداره، به دارو نیاز نیاز نداره، چون خیلی از خانم‌ها متأسفانه شروع می‌کنن به داروهای مختلف استفاده کردن یا به استراحت مطلق احیانا که خدمتتون گفتم.
بله.
تصور غلطیه که ما فکر کنیم استراحت بتونه به قول معروف معجزه‌ای در حاملگی به قول معروف ایجاد کنه. برای خانم فقط باید بهش اطمینان خاطر بدیم که تا وقتی جنین داره رشد می‌کنه و همه چیز نرماله، هیچ اقدام خاصی نیاز نداره، داروی خاصی نیاز نداره و باید صبر کنیم ببینیم چی میشه. از این 25% که لکه بین دارن و تهدید به سقط هستن، بیشتر از 85%شون، 70-80%شون، درصد بالایی منظورم هست، کاملا خونریزی قطع میشه، حاملگی ادامه پیدا میکنه، هیچ مشکلی هم در آینده نخواهند داشت. یه درصد کمی خونریزی ها بیشتر میشه درشون، ممکنه که کرامپا باعث بشه دهانه رحم باز بشه، ممکنه باعث بشه احیانا کیسه آب پاره بشه، در حقیقت محتوای حاملگی شروع کنه به در حقیقت اقدام برای دفع شدن. به این